بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه معرفی کتاب بلندترین داستان قدیر، این نکته قابل توجهی که یک جوان ایرانی در شهری به فاصله بیش از 2000 کیلومتر با مدینه در یه همچین جایی مسئله قدیر رو از زبان حذیفه میشنوه و طولانی ترین متن از قدیر رو در مدائن، چیزی که جا داشت در مدینه و در کوفه اتفاق بیفته، ولی این اتفاق در شهر مدائن میفته و این به این معناست که خدا وقتی میخواد حجتش رو تمام کنه، جا و زمان درباره اون مؤثر نیست. خودش خوب میدونه که کجا زمینه اتمام حجت هست. به هر حال این متن بلند به سند مفصل داره و در سه کتاب از کتب ما نقل شده: الیقین سید ابن طاووس و نزهت الکرام مرحوم رازی از قرن ششم. و در این کتاب هایی که نقل شده اسنادش هم ذکر شده. الان ما بیشتر به اصل داستان میخواییم بپردازیم، گذشته از اینکه زوایا و تکه های داستان هم مؤیدات بسیاری در روایات دیگر داره. اینطور نیست که فقط یک روایت باشه. از این موضوع که بگذریم، میرسه بر این که روند این بلندترین داستان و خصوصیت این داستانی که حذیفه نقل میکنه در چیه. یه نکتهش این است که حذیفه کسی بود که پیغمبر اسماء منافقین رو به او آموخته بود و بین اصحاب پیغمبر معروف بود و این خصوصیت رو داشت و حتی خیلی ها اگر میخواستن منافقی رو شناسایی کنن میومدن از حذیفه میپرسیدن. خب طبعا در ماجرای قدیر ما خیلی نیاز داریم به کسی که منافق شناس باشه و دست منافقین رو رو کنه و اون کسانی که با همین نفاق بعد از پیغمبر خلافت رو به دست گرفتن رو او معرفی کنه. یه وقت ما خودمون از زوایای تاریخ کشف میکنیم، یه وقت کسی که اصلا منافق شناسه خودش میگه. یک مطلب دوم این است که حذیفه از حاضرین تو متن ماجراهاست، یعنی روزگاری رو با پیغمبر گذرونده، بسیاری از حرکات و سکنات منفی منافقین و مقابل پیغمبر دیده. دوم کسیه که در قدیر شخصا حضور داشته، نه که فقط حضور داشته، از اون اصحاب خاص پیغمبر بوده در مسئله قدیر که مأموریت های مهمی رو پیغمبر در این ماجرا به او سپرده. و از اون طرف مسئله این است که در این روایت آنچه که یک عمر از ترس خلفای سقیفه و تقیه در برابر اونها به زبون نیاورده، دیگه بی پرده در زمان امیرالمؤمنین همه چیزو گفته و حقایق رو بر زبان آورده و تقیه رو کنار گذاشته. و همین دلیل ما در این روایت حذیفه یه نکاتی رو میبینیم که بعضیاش در جای دیگه دیده نمیشه، یا نکاتی رو میبینیم که یکیشو یه نفر در طول عمرش جرأت کرده یه بار گفته، اما حذیفه تمام اون نکات رو یه جا گفته. و جالبتر این است که نکاتی رو میبینیم که ما از ائمه معصومین در زمانهای بعد درباره اونها روایت داریم، اما کسانی که در صحنه اون برنامه قدیر حضور داشتن اونا جرأت نکردن بگن، اما حذیفه گفته. خب به هر حال اینا همه یک ارزش فوق العاده ای رو به این روایت داده. از زوایایی که توی این روایت بسیار مشهود هست و جلب توجه میکنه این است که حذیفه یمانی به اسرار پنهان مسئله خیلی اشاره میکنه. مثلا در یه جاهایی میرسه به داستان صحیفه ملعونه. خب صحیفه ملعونه اون قراردادی است که اصحاب صحیفه مقارن با قدیر در مکه امضا کردن که بعد از پیغمبر نگذارن خلافت به اهل بیت پیغمبر برسه. خب این داستان ما در روایات متعددی از ائمه معصومین داریم، اما حذیفه به عنوان کسی که خودش این مسئله رو وقتی پیغمبر خبر داده مقارن با انجام نوشتن صحیفه ملعونه، میاد خبرش رو برای ما نقل میکنه و میگه که مقارن این چه آیه ای نازل شد درباره اون منافقین و میگه که اونا مقصودشون از این نوشته چی بود و هدفشون از این قرارداد در اونچه که بین خودشون قرار کردن چه منظوری داشتن و میاد به ما میگه که اینا برای اینکه این قرارداد رو به عمل برسونن با چه کسانی تبانی کردن، با چه کسانی پیمان بستن و آماده شدن برای غصب خلافت. و میخواد برای اون جوان ایرانی توضیح بده که تو اگه تعجب میکنی با وجود قدیر چطور خلافت این گونه غصب شد، بذار من به تو بگم که پشت پرده چه خبر بود، بذار من به تو بگم که چه کارایی داشت اتفاق میافتاد در حیات پیغمبر بعد از قدیر. اون وقت ما میرسیم به صحیفه ملعونه دوم، قراردادی رو که در شب ماه محرم از اول سال 11 در خانه ابوبکر همین اهل صحیفه به عنوان اساسنامه نوشتن و بزرگترین گنجینه‌ای که از اسرار این ماجراهای ضد قدیر به دست ما رسیده همین صحیفه ملعونه دومه که راویش حذیفه است و اگه این جوان ایرانی و اگر حذیفه نبود ما از این سند اطلاعی نداشتیم و واقعا دست صحیفه رو به تمام معنا رو میکنه و اینکه اینها چه پای ریزی هایی رو بر اساس چه حق بازی هایی و چه هیلگری هایی برای مردم بعد از پیغمبر ریخته بودن که بتونن پیروز بشن و کاری رو که جزو هدفشونه پیش ببرن. خب در اینجا اینکه در خانه پیغمبر همسران پیغمبر بعضی هاشون چه همکاری هایی با اهل صحیفه داشتن و اینکه اونها چه نقشی داشتن در اینکه این اتفاقات به نفع صحیفه پیش بره، تمام اونها رو حذیفه ازش پرده بر میداره و حتی نزول آیه قرآن رو درباره این کارهایی که اینا بر ضد قدیر انجام دادن تمام رو بیان میکنه. خلاصه مطلب درباره بلندترین داستان قدیر این است که ما وقتی این داستان رو از زبان حذیفه به این تفصیل میشنویم، واقعا اگر کسی درباره قدیر وقت نداشته باشه که کتابهای مفصل رو مطالعه بکنه، همین یک کتاب کافیه که به تمام اسرار غصب خلافت و به تمام اسرار عظمت قدیر یک جا پی ببره و از زبان کسی که خودش توی ماجراها حاضر بوده بشنوه که هم یه شنیدنش جذابیت خاص خودشو داره و هم اطمینان خاص خودشو ایجاد میکنه و هم اسرار و جزئیاتی رو رو کرده که با خوندن اونها دیگه جای ابهامی برای کسی باقی نمیمونه. حالا انتهای داستانم واقعا جذابیت این حدیث رو چند برابر میکنه. جوان ایرانی وقتی از حذیفه این ماجراهایی رو که احتمال نمیداد این اتفاق افتاده باشه اینقدر تعجب کرد از شنیدن این ماجراها، وقتی حرف حذیفه تمام شد صدا زد اگر این طوره دیگه مدائن جای من نیست، من رفتم ملحق بشم به صاحب قدیر که یه لحظه از جدایی از او رو تحمل نمیتونم بکنم، یه همچین کسی رو نمیشه ازش جدا بود. حرکت کرد آمد. موقعی که امیرالمؤمنین به بصره رسیده بود برای جنگ جمل، او بین راه به امیرالمؤمنین ملحق شد. روز جنگ جمل، اول جنگ جمل، آقا امیرالمؤمنین فرمودن کی حاضر این قرآن رو به سینه بگیره بره مقابل این لشکر و اتمام حجت کنه و اونها رو دعوت به قرآن کنه. از اصحاب امیرالمؤمنین هیچ کس پیدا نشد که اعلان آمادگی کنه. این جوان بلند شد گفت یا امیرالمؤمنین من حاضرم. حضرت فرمودن اگر بری تیربارانت میکنن، حمله میکنن، تیکه تیکت میکنن. صدا زد یا امیرالمؤمنین اگر چه به این قیمت باشه من حاضرم. ببینید یک دونه بلندترین داستان قدیر چه کاری تو قلب یه جوان کرد و چه اثری گذاشت رو دلش که تا این اندازه تو یه لحظه او رو به اوج ایمان رسوند. صدا زد آقا امیرالمؤمنین فرمودن بشین. بار دوم حضرت دعوت کردن از کسی که آماده باشه بره این قرآن رو بر این دشمن عرضه کنه. هیچ کسی بلند نشد، این جوان بلند شد. دفعه سوم آقا قرآن رو دادن و او رفت وسط میدان، اهل جمل رو به قرآن دعوت کرد، آنها هم به قدری به او حمله کردن و تیر و شمشیر و نیزه قطعه قطعش کردن، افتاد روی زمین. خب این شروع یه داستان، اینم ختم یه داستان. از اون شروع تا این ختم بلندترین داستان قدیر تحویل نسل‌هایی مثل ما شد. ما هم از اون جوان ایرانی و هم از حذیفه یمانی تشکر میکنیم که این میراث عظیم رو تو اون بهترین فرصتی که اتفاق افتاد برای ما به یادگار گذاشتن. انشالله توفیق مطالعه این داستان رو داشته باشیم و اون نتیجه ای رو که اون جوان ایرانی گرفت و اون عظمتی که از قدیر در قلبش جلوه‌گر شد در قلب‌های ما هم جلوه‌گر بشه انشاءالله.